8 صبح به وقت تهران، 5:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی. شنونده صبحانه با خبر هستید و من رویا کریمی مژ تا 30 دقیقه دیگر همچنان میزبان شما خواهم بود در برنامه صبحگاهی رادیو فردا. یک بار دیگه همکارم حسن جعفری در استودیو است تا ما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار بده. آقای جعفری،
با سلام دوباره. مقام‌های دولت آمریکا در مورد تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران در شرایط فعلی هشدار دادند. جای کارنی، سخنگوی کاخ سفید، دیروز به خبرنگاران گفت شهروندان آمریکایی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی راه حلی مسالمت‌آمیز می‌خواهند، نه حرکت به سوی جنگ. همزمان وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که جان کری امروز با حضور در سنا ضمن ارائه گزارشی از مذاکرات اخیر در ژنو بار دیگر از قانونگذاران آمریکایی خواهد خواست اقدام به تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران نکنند. تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران قرار است چند روز دیگر در کمیته امور بانکی سنا بررسی شود. عملیات امدادرسانی به آسیب دیدگان طوفان فیلیپین ادامه دارد و درباره میزان تلفات این ابر طوفان نیز گزارش‌های مختلفی منتشر شده است. در حالی که پیش از این مقام‌های فیلیپین و دفتر کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل برآورد کرده بودند تعداد قربانیان تا 10,000 کشته هم خواهد رسید، رئیس جمهوری فیلیپین شب گذشته اعلام کرد ممکن است این برآوردها بیش از حد میزان واقعی بوده باشد. در حال حاضر حدود 3 میلیون شهروند فیلیپینی بی خانمان شدند و میلیون‌ها نفر نیز با کمبود آب سالم و غذا روبرو هستند. دادگاهی در قاهره دیروز وضعیت اضطراری در مصر را که از 3 ماه پیش در این کشور برقرار بود لغو کرد. حکم دادگاه 2 روز پیش از به پایان رسیدن دوره 3 ماهه وضعیت فوق‌العاده اعلام شده است. با این حال حکومت نظامی مصر گفته است منتظر حکم مکتوب دادگاه باقی خواهد ماند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید همچنان از ایران می‌خواهد به تمام پرسش‌های مربوط به تحقیقات نظامی هسته‌ای‌اش در گذشته پاسخ دهد. یوکی آمانو روز سه‌شنبه در بازگشت از تهران در فرودگاه وین به خبرنگاران گفت پرونده هسته‌ای ایران بسیار پیچیده است و نمی‌توان انتظار داشت که همه چیز یک شبه حل شود. در پی واکنش‌های آمریکا و فلسطینیان به طرح اخیر دولت اسرائیل برای شهرک‌سازی‌های تازه در کرانه باختری، نخست وزیر اسرائیل این طرح را به حال تعلیق درآورد. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیشب اعلام کرد که مقام‌های وزارت مسکن این کشور گام‌هایی را بدون هماهنگی با سایر نهادهای اسرائیل برداشته بودند. به رغم مخالفت‌های فعالان حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل دیروز به عضویت 5 کشور چین، روسیه، عربستان، کوبا و ویتنام در شورای حقوق بشر رأی مثبت داد. فعالان حقوق بشر از مجمع عمومی سازمان ملل خواسته بودند در انتخاب 14 عضو جدید شورای حقوق بشر، این 5 کشور را به دلیل موارد نقض حقوق بشر در آنها انتخاب نکنند. بنابر اعلام کاخ سفید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا دیروز در تماسی تلفنی در مورد موضوعات امنیتی مشترک از جمله ایران با یکدیگر گفتگو کردند. بنابر همین گزارش دو طرف ضمن حمایت مجدد از پیشنهاد یک پارچه اعضای گروه 5+1 در مورد دور بعدی مذاکرات نیز با یکدیگر به رایزنی پرداختند. بنابر گزارش‌ها از ایران، نمایندگان وزارت دادگستری دیروز برای تحویل گرفتن 2 طبقه از ساختمان لادن، محل استقرار محمود احمدی نژاد و برخی کارکنان دولت سابق، به این ساختمان مراجعه کرده و اموال اداری موجود در آن را به نهاد ریاست جمهوری منتقل کردند. به گزارش ایسنا، با توجه به اینکه نهاد ریاست جمهوری اموال 2 طبقه از این ساختمان را تخلیه کرد، کارمندان وزارت دادگستری به زودی در مکان جدید مستقر می‌شوند. معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران میگوید در 10 سال گذشته عملکرد محیط زیست ایران 63 رتبه در جایگاه جهانی سقوط کرده است. خانم ابتکار در سمنان به گوشه‌هایی از بحران‌های زیست محیطی اشاره کرد و گفت در 8 سال گذشته هیچ گزارشی درباره محیط زیست ایران تهیه نشده است. خانم کریمی،
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری امروز در 3 نوبت ما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد و ما در آخرین بخش از صبحانه با خبر امروز 22 آبان ماه 1392 و 13 نوامبر 2013 میلادی گزارش‌های خواهیم شنید در مورد مذاکرات ژنو، همینطور در مورد طوفان فیلیپین و البته جلسه کمیته مرکزی حزب کمونیست چین. فیلترینگ فیسبوک در ایران هم موضوع گزارشی خواهد بود از همکارم شیرین فامیلی. اما آنگونه که تحلیلگران میگویند موضوع مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای پنج علاوه یک واکنش‌هایی را در کشورهای عرب برانگیخته است. به نوشته رسانه‌های منطقه، کشورهای حاشیه خلیج فارس دلایل بسیاری دارند که مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران را با دقت دنبال کنند. همکارم شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
واکنش‌ها در کشورهای عربی خلیج فارس به مذاکرات اتمی ایران با گروه پنج علاوه یک همچنان ادامه دارد. این کشورها پیش از این بارها از برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده بودند. اکنون که مذاکرات اتمی ایران با گروه پنج علاوه یک به مرحله حساسی رسیده، این نگرانی‌ها کم و بیش از سوی شخصیت‌ها و رسانه‌های برخی کشورهای عربی حوزه جنوبی خلیج فارس بازگو شده است. اما دلیل نگرانی کشورهای عرب خلیج فارس از پیشرفت مذاکرات هسته‌ای ایران چیست؟ علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن لندن در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
از نظر کشورهای عربی به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس، صرف این که جمهوری اسلامی از اون استراتژی همیشگیش که همانا مقابله با ایالات متحده باشه دست کشیده و آماده شده با آقای جان کری وزیر خارجه 4 ساعت بشینه گفتگو کنه، نگران کننده است. در واقع اینو میخوام بگم، سعودی ها، اماراتی ها، بحرینی ها، تا حدودی کویتی ها، اینها از مدت ها پیش با بدگمانی به رفتارهای دولت اوباما و ارتباطاتش با جمهوری اسلامی نگاه میکردند. اونها بر این باور بودند که امریکا در دوران آقای اوباما عراق رو در سینی طلا به جمهوری اسلامی تقدیم کرد و بعد انتقادهایی که دولت امریکا از بحرین میکنه بسیار هماهنگ با انتقادهایی که جمهوری اسلامی میکنه. چرا در مورد سوریه ایالات متحده به همین سادگی فقط با تاکید بر مسئله اتمی همه این مداخلات رو فراموش کرده؟ فردا اگر جمهوری اسلامی حمایتش رو از حوثی ها توسعه داد و اینها به مرز عربستان رسیدن و مشکل ایجاد کردن، آیا دولت آمریکا جانب ایران رو خواهد گرفت یا جانب عربستان رو؟ اینها همه به نشانه نارضایتی سعودی ها و کشورهای حاشیه خلیج فارس از روند گفتگوها و نزدیکتر شدن جمهوری اسلامی به آمریکاست. این است که میتوان گفت واقعا این مسئله فقط باعث نگرانی اسرائیل نیست، بلکه همسایگان ایران در خلیج فارس نیست به همان نسبت نگرانند.
روزنامه سعودی اکاز در گزارشی که روز یکشنبه 19 آبان منتشر کرد با اشاره به سفر یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران و مذاکرات ژنو نوشت: همه نشانه ها تاکید می کند که نظام ایران در پی دستیابی به جنگ افزارهای اتمی است، یا اینکه می خواهد در برنامه هسته ای خود به سطحی از پیشرفت برسد که توازن قوای نظامی در منطقه به ویژه در دایره خلیج فارس که منبع انرژی و سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای و بین المللی است برهم زده شود. اما چنانچه مسئله توازن قوای نظامی در منطقه موجب نگرانی کشورهای عربی خلیج فارس شده باشد، این کشورها چه واکنشی نشان خواهند داد و نقش کشورهایی چون پاکستان و فرانسه در این میان چگونه خواهد بود؟ علیرضا نوری‌زاده.
دو نکته رو باید بهش توجه کرد. نکته اول اینه که تا پایان سال 2000 یگانه منبع تسلیحاتی عربستان سعودی و بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس آمریکا بود و بعد که رژیم عراق سرنگون شد، این تکیه کردن بر تکنولوژی نظامی آمریکا و تا حدی بریتانیا رو به اوج گرفت. ولی در این میان فرانسوی ها پیدا شدند و به ویژه قراردادی که با امارات داشتند، دادن پایگاه دریایی به فرانسوی ها، حضور ناوگان فرانسه در خلیج فارس و پیمان دفاع مشترک امضا کردند، پای فرانسه رو بیشتر و بیشتر به منطقه کشاند. اینه که ما شاهد عقد قراردادهای متعدد بین کشورهای حاشیه خلیج فارس، فرانسه، چین و به زودی روسیه خواهیم بود. در مورد نکته دوم باید این رو بگویم: عربستان بخش عمده ای از هزینه تلاش های پاکستان برای داشتن یک زرادخانه اتمی رو پرداخت کرده. پس بعید نیست اگر سعودی ها احساس کنند جمهوری اسلامی سلاح هسته ای داره یا در آستانه درست کردن سلاح هسته ای است، در اون صورت از پاکستان اسلحه اتمی بخرند.
در همین زمینه ها شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات در کنفرانس خبری خود با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که ایران به زودی به این نتیجه برسد که هیچ راهی ندارد جز آنکه در برنامه هسته‌ای خود شفاف باشد.
گزارش همکارم شاهین بشیری را شنیدید. به دنبال مخالفت فرانسه با امضای پیشنویس موافقتنامه مقدماتی گفتگوهای ژنو بین جمهوری اسلامی ایران و گروه پنج به علاوه یک دیپلمات‌ها و برخی از محافل مطبوعاتی به تایید موضع لوران فابیاس وزیر خارجه فرانسه برخواستند، اما وزیر خارجه ایران هم متقابلا اختلاف بین کشورهای غربی را دلیل عدم توافق ژنو اعلام کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
روزنامه نیویورک تایمز در سرمقاله خود میگوید ناکامی در ژنو دلسرد کننده بود و در آن دو نکته مهم به نحو آشکاری نادیده گرفته شد. نخست اینکه دیپلماسی کار میبرد و توافقها به ندرت به صورت یک پارچه و بی نقص حاصل میشوند. دوم آنکه اگر تمام کسانی که مانند برخی از اعضای کنگره آمریکا، دولتیان اسرائیل و عربستان سعودی سخنان مخالفت‌آمیز گفته و ناکامی در ژنو را فرصتی برای سابوتاژ و کارشکنی می‌دانند، چه جایگزینی دارند؟ بقیده سرمقاله نویس نیویورک تایمز برای حل مسئله هسته‌ای ایران تاکنون هیچ کس راهی بهتر از گفتگو پیشنهاد نکرده و دستیابی به بهترین موافقتنامه باید هدف ایران و قدرت‌های بزرگ جهانی باشد. آقای نصرت واحدی، استاد پیشین دانشگاه مونیخ در آلمان و کارشناس فیزیک اتمی نیز توافق در گفتگوهای آینده را محتمل می‌داند.
دولت ایران در یک وضعیت بسیار ضعیفی قرار گرفته از نظر اقتصادی که برای برداشتن تحریم ها مجبور آوانس بده، اما این از یک طرف مهمه که این آوانس رو بده، ولی از طرف دیگه یک مسائلی هم هست که بسیار بسیار اهمیت داره برای ایران. یکی از اون مسائلی که بسیار برای ایران اهمیت داره مسئله راکتور تحقیقاتی اینها در عراق است. تنها خدمتی رو که اینها به ملت ایران در این 34 سال کردن ساختن همین راکتور عراق هست که از نظر تحقیقاتی برای ایران بسیار حائز اهمیت است. اینها اگر بیایند از این خاص صرف نظر بکنند که راکتور تحقیقاتی عراق به حال خودش گذاشته بشه و ایران فقط 5% اورانیوم غنی بکنه، اینها میتونن به یه توافقی برسن. این به نظر من محتمل است.
روزنامه واشنگتن پست هم سرمقاله روز سه‌شنبه را به گفتگوهای اتمی با ایران اختصاص داده و در آن میگوید اگرچه در ژنو توافقی با ایران صورت نگرفت، ولی شانس بهتری برای یک استراتژی کاراتر جهت موفقیت در گفتگوهای آینده فراهم آمد. واشنگتن پست میگوید که طرفداران و مخالفان مصالحه با ایران باید بپذیرند که توقف اخیر در گفتگوها موجب خوشبختی بود. سرمقاله این روزنامه آمریکایی پس از برشمردن فراز و نشیب‌های گفتگوها و برخی استراتژی‌های اشتباه‌آمیز دولت اوباما می‌افزاید که هر گونه گفتگوی نیک‌فرجام با ایرانیان نیازمند دادن امتیازهای ناخوشایند به رژیمی است که سرکوب‌های داخلی و دخالتش در عرصه خارجی برای متحدان آمریکا طاقت فرسا و تنفرانگیز است. ولی قراردادی که به طور تعیین کنندهی ظرفیت هسته‌ای را محدود می کند در برابر گزینه نظامی مرجح و برتر است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. گزارش‌ها از فیلیپین هاکی است. با وجود کمک‌های بین‌المللی و امدادرسانی در مناطق آسیب دیده از طوفان هایان، هنوز میلیون‌ها شهروند فیلیپینی به آب، غذا و سرپناه نیاز دارند و پیش‌بینی می‌شود که تعداد کشته‌ها بیش از 10,000 تن باشد. این طوفان که یکی از بدترین فجایع طبیعی سال‌های اخیر در جهان نام گرفته، میلیاردها دلار خسارت مالی هم بر جای گذاشته است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
امدادرسانی به آسیب دیدگان طوفان هایان در فیلیپین همچنان ادامه دارد و دولت این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرده است. آمار کشته شدگان تا کنون بیش از 10,000 تن اعلام شده، اما گزارش‌ها حاکی است اجساد شمارش نشده بسیاری روی زمین باقی مانده و بیش از 2,000 نفر هم مفقود شدند. مقام‌های سازمان ملل متحد پیش‌بینی کردند که تعداد کشته‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد. دولت فیلیپین اعلام کرده که خسارات قابل توجهی به جاده‌ها، فرودگاه‌ها، بنادر و شبکه برق رسانی وارد شده. ارزیابی‌های اولیه حاکی از خساراتی بین 8 تا 19 میلیارد دلار است. گزارش‌ها حاکی است روند امدادرسانی در برخی مناطق کند پیش می‌رود و امدادگران هنوز نتوانستند به برخی مناطق ساحلی دسترسی پیدا کنند. بر اساس آخرین گزارش‌ها بین 2 تا 3 میلیون شهروند فیلیپینی خانه‌هایشان را از دست دادند و نیاز فوری به آب، غذا و سرپناه دارند، اما پیش‌بینی می‌شود که تا 10 میلیون نفر از این طوفان آسیب دیده باشند. یکی از اعضای سازمان پزشکان بدون مرز که برای کمک رسانی به مناطق آسیب دیده رفته، وضعیت این مناطق را فاجعه بار توصیف کرده است. اتحادیه اروپا، آمریکا، بریتانیا، استرالیا، نیوزلند، ژاپن، امارات متحده عربی، اندونزی، کره جنوبی و چین میلیون ها دلار کمک نقدی و غیر نقدی به فیلیپین ارسال کردند. طوفان هایان که روز پنجشنبه 16 آبان ماه به فیلیپین رسید و مناطق مرکزی آن کشور را در نوردید، مرگبارترین سانحه طبیعی در فیلیپین طی دهه‌های گذشته به شمار می‌رود. این ابر طوفان با سرعتی بیش از 320 کیلومتر در ساعت قوی‌ترین طوفان ثبت شده و از بدترین فجایع طبیعی سال‌های گذشته در جهان بوده است.
گزارش مهتاب وحدی راد را شنیدید. پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست چین روز سه‌شنبه در پشت درهای بسته با تاکید بر تعمیق اصلاحات همه‌جانبه در این کشور به ویژه در زمینه اقتصادی تا سال 2020 میلادی به پایان رسید. به گزارش رادیو بین‌المللی چین، پلنوم چهار روزه کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در شهر پکن اعلام کرد که هدف نهایی تعمیق اصلاحات در این کشور تکمیل و پیشرفت نظام سوسیالیستی با ویژگی‌های منحصر به فرد چین و مدرنیزه کردن کشور و مدیریت آن است. همکارم بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
وعده مقام‌های چین درباره آنچه تصمیم گیری در مورد اصلاحات عمیق اقتصادی می‌نامیدند به پایان رسید. این در حالی بود که به نوشته خبرگزاری فرانسه، اقتصاد چین در سال میلادی گذشته با رشد 7.7% بدترین نرخ رشد خود را در 13 سال اخیر تجربه کرد. به گزارش سایت رادیو بین‌المللی چین، یکی از نکاتی که در پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست چین مورد تاکید قرار گرفت، قائل شدن اهمیت بیشتر به سیستماتیک بودن و هماهنگ بودن اصلاحات بود. 200 عضو ارشد حزب کمونیست چین در این پلنوم که در پشت درهای بسته برگزار شد، همچنین خواستار سرعت یافتن پیشرفت اقتصاد بازار و دموکراتیزه شدن فضا در عرصه فرهنگ، جامعه و محیط زیست این کشور شدند تا به گفته آنها همه مردم در بهره برداری از ثمرات توسعه کشور شریک شوند. اما اصلاحات اقتصادی قرار است تا چه میزان پیش برود؟ شرکت کنندگان در پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست چین بر ایجاد موازنه مطلوب بین دولت و بازار تاکید کردند و گفتند که بازار باید بتواند نقش قطعی و تعیین کننده‌ای در تخصیص منابع ایفا کند و دولت نیز بتواند بهتر نقش خود را ایفا کند. در این گزارش اشاره شد دولت مرکزی با ایجاد گروه رهبری تعمیق اصلاحات کامل، مسئولیت طراحی کل اصلاحات، هماهنگی، پیشبرد و نظارت بر اجرای برنامه‌ها را بر عهده می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، تا پیش از این در جلسات حزب کمونیست چین بر نقش اساسی بازار تاکید می‌شد و این برای نخستین بار است که از نقش قطعی بازار سخن به میان آمده است. در این میان به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست چین گفته شد که به کشاورزان حقوق بیشتری در مورد مالکیت داده می‌شود، اما جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نشد. در همین حال به گزارش سایت رادیو بین‌المللی چین، در قطعنامه پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست این کشور به مسائل سیاسی نیز پرداخته شد. از جمله شرکت کنندگان در این پلنوم اعلام کردند باید ضمن دفاع از اعتبار قانون اساسی، تعمیق اصلاحات در نظام اداری، تأمین حق قضاوت و دادگستری بر پایه استقلال و عدالت و نظام تأمین قانون حقوق بشر بهبود یابد. چین یکی از کشورهایی است که به شدت مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشری در جهان قرار دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت کنندگان در پلنوم همچنین بر لزوم ممانعت مؤثر از اختلافات اجتماعی، پایان دادن به آن و ارتقای امنیت عمومی تاکید کردند، اما توضیح بیشتری نیز در این مورد داده نشد. این سومین پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست چین پس از تغییر رهبری آن است. یک سال پیش شی جینگ پینگ دبیرکل جدید این حزب شد. او همزمان رئیس جمهور و رئیس کمیسیون مرکزی ارتش چین است.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد ما اقتصاد قدرتمند است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در مورد فیلترینگ شبکه اجتماعی فیسبوک گفت باید مدل فیلترینگ بر اساس محتوا باشد تا مردم بتوانند از محتوای مفید استفاده کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی پیشنهاد کرده که آی پی های اینترنتی شناسنامه دار شوند تا به گفته او به نوعی مردم پلیس اینترنت شوند. اطلاعات بیشتر در گزارشی از شیرین فامیلی.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پیشنهاد این وزارتخانه برای تغییر سیاست‌های فیلترینگ شبکه اجتماعی فیسبوک خبر داده و روز دوشنبه 20 آبان در جمع خبرنگاران گفته است که در فیسبوک صفحات بسیار خوب وجود دارد، ولی برخی از صفحات نیز نامناسبند و باید یک مکانیزمی وجود داشته باشد که بتوان صفحات مناسب را از نامناسب تفکیک کرد. محمود واعظی در توضیح مکانیزم پیشنهادی از شناسنامه دار کردن آی پی های اینترنتی مثال آورده و گفته است که یعنی هر فرد همانطور که یک شماره ماشین دارد یک آی پی مشخص هم داشته باشد و پس از آن از مردم خواسته شود که از اینترنت درست استفاده کنند، که به این ترتیب به گفته او به نوعی مردم پلیس اینترنت می شوند. تصمیم گیری درباره نحوه فیلترینگ فیسبوک و دیگر شبکه‌های اینترنتی بر عهده کمیته مصادیق فیلترینگ است که به گفته محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هر عضو این کمیته نظراتی دارد که با دولت هماهنگ و در این کمیته مطرح می‌کند و تصمیم گیری نهایی با همین کمیته است. این سخنان وزیر ارتباطات در حالی است که یک هفته پیش از این روز 14 آبان علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه نشست فعالان حوزه رسانه‌های دیجیتال گفت که فیلترینگ نمی‌تواند جلوی دسترسی آزاد به اطلاعات را بگیرد و نه تنها فیسبوک بلکه سایر شبکه‌های اجتماعی نیز باید قابل دسترسی باشند و قید غیرقانونی برداشته شود. او نیز از حضور نماینده این وزارتخانه در کمیته فیلترینگ اینترنت یاد کرد. کمیته فیلترینگ اینترنت در مرداد ماه سال 1388 در قوه قضاییه تشکیل شد. کار این گروه یا کمیته به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت ارتباطات تعیین مصادیق مجرمانه در محیط اینترنت جهت فیلتر سایت‌های متخلف و همچنین رسیدگی به شکایات مصادیق فیلتر شده است. این کمیته که ریاست آن بر عهده دادستان کل کشور است 12 عضو دارد که این اعضا وزیر یا نماینده وزارتخانه ها و رؤسای سازمان های مختلف هستند، از جمله وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، علوم، آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. طرح نظرات متفاوت از سوی مسئولان درباره رفع فیلترینگ و یا شیوه فیلترینگ، از جمله پیشنهادی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آن یاد می‌کند، در حالی است که تعدادی از مسئولان و مقامات دولتی ایران در شبکه‌های اجتماعی اینترنت همچون فیسبوک و توییتر عضو هستند و فعالیت خود را در ماه‌های اخیر افزایش دادند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، یعنی بلند پایه‌ترین مقام در ایران، نیز در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر عضویت دارد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
آلودگی هوای تهران سال هاست که به معضلی برای این کلان شهر تبدیل شده، معضلی که به گفته برخی از کارشناسان نیازمند تدابیری جدی است و طرحهایی از قبل تعطیلی موقت مدارس و ادارات و محدودیت تردد خودروها تنها میتواند برای چند روز این معضل را کاهش دهد. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
کمیته هماهنگی و نظارت مواقع اضطراری آلودگی هوای تهران علاوه بر تعطیلی مدارس ابتدایی و مهد کودک‌ها، ساعت کاری ادارات را 2 ساعت کاهش داده تا کمکی باشد برای کاهش آلودگی هوای تهران. یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس هم در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از طرح جدیدی برای کاهش آلودگی هوای تهران خبر داده که به گفته او طرحی کامل است. الزام رعایت استانداردها توسط کارخانجات و واحدهای صنعتی، تشدید برخورد با خودروهای فرسوده و دودزا و لزوم رعایت استانداردهای جهانی در تولید خودروهای جدید از جمله مواردی است که در طرح جدید گنجانده شده است. اما رئیس پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی تمام این راه حل‌ها را به آنتیبیوتیکی تشبیه کرده که اثری موقتی دارد. اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم میگوید تهران در دراز مدت نیازمند راه حل‌های دیگر است، اما آن راه‌ها نیاز به زمان دارد.
وقتی که ما یک شرایط بحرانی آنی داریم، ناچاریم که به طور ناگهانی و به طور بسیار بسیار ضربتی عمل بکنیم، مانند همین کاری که انجام شده. این راه حل عاجل و آنی هست. راه حل عاجل میتواند به طور بسیار فوری در ظرف 2-3 روز شرایط رو متعادل بکنه، ولی در نهایت ما راه حل های میان مدت و یه راه حل های طولانی مدتی لازم داریم برای اینکه شرایط هوا دیگه اینجوری به این صورت آلوده نشه و یا اینکه کمتر به این صورت آلوده بشه. 2 سال پیش شهردار تهران اعلام کرد که راه حل تهران با مبارزه با گرمایش زمین و ایجاد یک هوای متعادل دوگانه است. یکی گسترش فضای سبز، یکی گسترش مترو، و در این جهت داریم کار میکنیم. منتها بارگذاری چه از نظر جمعیت، چه از نظر صنایع و چه از نظر ساختمان‌های بلند مرتبه که جلوی حرکت باد از غرب به شرق می‌گیره، آنقدر شدیده که اینجور برنامه‌ها سال‌ها زمان می‌بره.
به گزارش خبرگزاری فارس، هومان لیاقتی، رئیس پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، روز دوشنبه گفته در حالی که تهران تنها ظرفیت 750 هزار اتومبیل را دارد، هم‌اکنون بیش از 3 میلیون خودرو در تهران تردد می‌کنند و 88% آلودگی هوای تهران هم مربوط به تردد همین خودروهاست. او معتقد است مشکل آلودگی هوای تهران از مشکل شهرسازی و عدم برنامه‌ریزی مناسب ناشی می‌شود و می‌گوید تهران رو به نابودی است. و در این میان آنچه که تمام مسئولان و کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند، ترویج فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومی است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا با مقایسه تهران با شهر لندن نوشته که بیشتر شهروندان لندن از خودروهایشان برای سفرهای خارج از شهر استفاده می کنند و در طول هفته با وسایل حمل و نقل عمومی به محل کار می روند. اسماعیل کهرم در این باره می گوید
من نهایتاً تصور می کنم که اقدامات بسیار ضربتی دیگر مانند این که جلوگیری بکنیم از اتومبیل های تک سرنشین و یا محدوده ترافیک رو گسترش بدیم و یا قیمت پارکینگ رو افزایش بدیم، به طوری که یواش یواش مثل همون لندن بسیاری از اتومبیل دارا مجبور بشن که روی بیارن به وسایل نقلیه عمومی. منتها با کمال تأسف ما به اندازه کافی وسایل نقلیه عمومی مانند اتوبوس و یا مترو نداریم. بنابراین غیر از این که ما زوج و فرد بکنیم و یا ترافیک متوقف بکنیم و مدارس رو ببندیم، برای حل این بحران چاره دیگری فعلا نداریم.
همزمان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خشک شدن ده‌ها تالاب در سالهای اخیر را از جمله عوامل اصلی بالا رفتن میزان ریزگردها در هوا دانسته و گفته باید در این زمینه اقدام جدی انجام شود. معصوم ابتکار میگوید بر اساس شاخصهای جهانی عملکرد محیط زیست ایران در ده سال اخیر 63 رتبه جهانی سقوط کرده است.
شنونده ای که خودش رو معرفی نکرده از خبرهای رادیو فردا در اسمسش گلایه کرده و پرسیده اینقدر بد گفتید به کجا رسیدید؟ و شنونده دیگری که خودش رو کاظم از سیرجان معرفی کرده برای ما نوشته 100 روز گذشت اما آقای روحانی هیچ فکری برای بیکاری و جوانان نکرد. به کمتر از 30 ثانیه دیگه به پایان صبحانه با خبر امروز میرسه. فرصت داریم. سپاسگزارم که در آغاز صبحی نو رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. تا صبح فردا که بار دیگه با هم بر سر سفره بنشینیم پر از صبحانه و خبر، تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمانید.